که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد و این پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن در سراسر کشور. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سارداشت مراسم یوم الله 22 بهمن با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا در تهران و دیگر مناطق کشور به صورت خودرویی و موتوری در مسیرهای مشخص شده برگزار می‌شود. آقای لطفی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه مراسم یوم الله 22 بهمن در شهرها، شهرستانها و روستاهای کشور از مبدأ مساجد انجام می‌شود، افزود:
قرار بر این شد که به توفیق الهی در 1000 شهر و شهرستان و بیش از 4000 روستای کشور عزیزمون بزرگداشت یوم الله 22 بهمن رو داشته باشیم به صورت خودرویی و موتوری. خودرو برای خانواده‌های محترم، موتورسیکلت برای جوانان عزیز. ما برای استفاده از ظرفیت بستر فضای مجازی در مناسبت‌ها از جمله یوم الله دهی فجر بله برنامه‌ای داشتیم تحت عنوان راهپیمایی مجازی یا مجموعه کمپین‌ها، هشتگ‌ها و پویش‌هایی داشتیم در راستای هر خانه یک پرچم، به خصوص پویش ویژه‌ای برای شب بهمن بانگ تکبیر.
آیت الله ضیاآبادی دعوت حق را لبک گفت. مرحوم آیت الله سید محمد ضیاآبادی مفسر قرآن کریم و از علمای اخلاق بود که اخیراً به بیماری کرونا مبتلا و مدتی در بیمارستان بستری شده بود.
عالم انسان بخواهد شرافت و جلالت و ارزش خاص به خودش را به دست بیاورد، باید به دامن نبوت و شریعت قرآن بیفته و نبوت و شریعت آسمانی قرآن هم بخواهد ارزش خود را به دست بیاورد و باقی بماند، باید به دامن ولایت و امامت بیفتد.
رادیو معارف ارتحال مرحوم آیت الله ضیاآبادی را تسلیت عرض می‌کند. ادامه خبرها. نشست سراسری رؤسای مراکز استانی نهضت استادی بسیج به مناسبت دومین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی برگزار شد. حضرت آیت الله نوری همدانی در این پیام تاکید کردند با وحدت در قشرهای مختلف به ویژه حوزه و دانشگاه میتوان گامهای بلندی برای پیشرفت کشور برداشت. دومین همایش علمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز امروز با حضور رئیس دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در سازمان عقیدت سیاسی ارتش برگزار شد. در این همایش از کتاب تمدن نوین اسلامی رونمایی و چند مقاله علمی در زمینه گام دوم معرفی شد.
درغم همه مشکلات طاقت فرسا،
حدود 2 سال از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب می‌گذرد. بیانیه‌ای که به تبیین 40 سالی گذشته می‌پردازد تا چشم‌اندازی پرفروغ برای آینده باشد.
برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت.
این بیانیه در 7 موضوع علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی مردم کشورمان به ویژه جوانان را خطاب قرار می‌دهد.
در این 4 دهه ایران پیشرفت‌های زیادی داشته، به خصوص در امور پزشکی.
بعد از انقلاب این پیشرفت‌ها خیلی بیشتر شد و اینکه همه مشتاق هستن که ادامه تحصیل بدن و بتونن خودشون در سطح جهان مطرح کنن.
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نوعی گذار از دولت سازی به جامعه سازی و تمدن سازی است. حجت الاسلام دکتر لکزایی:
فضای بیانیه گام دوم هم بحث جامعه سازی مطرحه، هم بحث دولت سازی. در واقع دولت سازی کمک باید بکنه به جامعه سازی. الزام مهمی که وجود داره یکی ارتقاء سطح آگاهی ها هست و دوم تعمیق و گسترش ولایت به معنای همبستگی عمیق و گسترده میان آحاد مردم.
ایرانی ها در برهه‌های مختلف نشان دادن مجربترین هستند برای الگوسازی حکومت اسلامی.
مدیریت جهادی باید در کنار مردم، با مردم و با استفاده از تکنولوژی ها و علوم جدید میتونه این برهه از زمان کارساز باشه.
80% جامعه امروز ما قبل از انقلاب رو درک نکردن، ولی همین حضور در مراسم تشییع سردار سلیمانی نشون داد هیچ مشکلی با تمدن اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی، هیچ مشکلی با مقاومت نداره، بلکه حامی هستن. این یک رفراندومی بود که منصه ظهور رسید.
کاهش مشکلات معیشتی مردم نیازمند کاهش مشکلات معیشتی مردم نیازمنده همت مسئولان و مدیریت جهادی. حضرت آیت الله علوی گرگانی رفع مشکلات معیشتی مردم را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی دانستند و تاکید کردند تحقق این موضوع نیازمند از اراده و همت مسئولان کشور و غالب شدن مدیریت جهادی در عرصه‌های مختلف است. ایشان در دیدار رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تورم و گرانی‌های اخیر و مشکلات پیش روی مردم گفتند همواره مسئولان کشور وظیفه دارند با روحیه ما می‌توانیم و دقت در تصمیمات کلان امید را در دل مردم بیشتر کرده و نواقص را برطرف کنند. سازمان حج و زیارت از همه دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع خواست به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. نشست شورای برنامه‌ریزی به اسیه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت امروز به ریاست حجت الاسلام نواب سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد. در این جلسه آقای اکبری مدیر کل دفتر اعزام زائران حج و عمره گفت نزدیک به 1,100,000 نفر ودیعه گذار برای تشرف حج تمتع داریم که بیشتر این افراد به سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران مراجعه نکردند و لازم است برای تکمیل و بروز رسانی اطلاعات خود اقدام کنند. پیشرفت 80% طرح اتصال سردابهای حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام. میزان پیشرفت طرح اتصال سردابهای حرم مطهر حسینی که با هدف توسعه فضای زیارتی در طبقه منفی 1 در حال اجراست به 80% رسید. این طرح با مسئولیت محوری مهندسان عراقی و مشارکت متخصصان ستاد بازسازی عتبات در حال اجراست که پیشبینی می شود در ایام 40 به اتمام رسیده و به روی زائران گشوده شود. این طرح توسعه زیر سطحی شامل 4 سرداب است که مساحت کلی آن بیش از 4,000 متر مربع است. کتاب گویای چوغو که روایتی از وقایع تاریخی انقلاب در شهر مقدس مشهد و زندگی رهبر معظم انقلاب است رونمایی شد. چوغو که در زبان خراسانی به معنای گنجشک است و در این کتاب دوران جوانی مقام معظم رهبری با روایتی جذاب از وقایع تاریخ انقلاب و شهر مشهد مطرح شده است. آقای بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی در حاشیه رونمایی از کتاب چوغوک با بیان اینکه این کتاب حوادث 2 روز سال 57 در مشهد را روایت می کند گفت علاقمندان می توانند مطالب کتاب را در پایگاه ایران صدا استفاده کنند. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد پیگیری ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس از موضوعهای سفر به عراق است. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی قبل از سفر به عراق افزود خوشبختانه دستگاه قضایی عراق این موضوع را دنبال کرده و حکم جلب ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا را صادر کرده است و این جایگه تقدیر دارد. رئیس دستگاه قضا به دعوت رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق در صدر یک هیئت عالی رتبه قضایی به بغداد سفر کرد. بیاگاهیتان می رسانم فردا سه شنبه 21 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 26 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:38 دقیقه زمان از آن صبح فردا ساعت 5:34 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:58 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
دا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون عرض کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
بحث فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله تل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
دل و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شایزان و بزرگواران در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و جناب حجتی نیا صداوردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. باز هم فرارسیدن دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و انقلاب اسلامی همچنان مسیر اقتدار خودش رو داره طی میکنه، علارغم میل بدخواهان، علارغم خوابها و آرزوهای تعبیر نشده دشمنان ما. در همه ابعاد جمهوری اسلامی دستاوردهای بسیار عظیم و شگرفی داشته. البته این به معنای وجود مشکلات و تحریم‌ها نیست. همه ما از مشکلات تحریم‌ها و سدهایی که بیگانگان و دشمنان ما در مقابل انقلاب اسلامی طی این 42 سال در واقع ایجاد کردن مطلع هستیم، ولی علارغم همه این مشکلات، علارغم همه این تحریمات، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی طی این 42 سال گذشته دستاوردهای فراوانی داشته. امشب فرصت رو مقتنم میشمونیم، اگرچه میدانم که برای بررسی دستاوردها نیاز به ساعتها وقت و برنامه است، ولی در همین فرصت کوتاه به خاطر مسئولیتی که برنامه گفتگوی 21 داره به بذات مزجات خودش تلاش میکنه برخی از دستاوردها رو امشب با شما در میون میذاره. جناب اونجت اسلام و مسلمین آقای سید محمد حسین راجی پژوهشگر انقلاب اسلامی و نویسنده کتاب سعود 40 ساله امشب با ما در گفتگوی 21 همراه هستن. آقای راجی سلام، شب شما بخیر باشه. انشالله تبریک میگم دهه فجر انقلاب اسلامی رو.
دم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر، این ایام الله رو خدمت همه شما
بزرگواران. در خدمت شما. متشکرم آقای راجی. میدونم که خیلی اگه بخوایم در مورد تک تک دستاوردها حتی به چکیده و خلاصه صحبت کنیم خیلی زمان میبره، ولی میخوام خواهش کنم مدیریت زمان داشته باشیم هر دو که به حال بتونیم یک نوع به حال مدیریت کنیم و دستاوردها تا اونجایی که میتونیم بررسی کنیم، ضمن اینکه حالا میخوام یه مقایسه‌ای هم با قبل از انقلاب داشته باشیم که به حال ما تو خیلی از دستاوردها اگر بخوایم مقایسه کنیم واقعا قابل مقایسه نیست، حتی به زعم ضد انقلاب که میگه اگر شاه هم بود این کار رو میکرد، ولی واقعا اگر این بررسی ها صورت بگیره میفهمیم که پیشرفت های شگرف جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست.
بله همونطور که فرمودید پیشرفت های جمهوری اسلامی بسیار پیشرفت های عالی و شگفت انگیزی هست. البته همونطور که بازم شما فرمودید ما در اینجا هیچ مشکل رو نداریم و اینجا مدینه فاضله هست یا ما همه خوبی ها رو داریم و کشورهای دیگه همه شون بد هستن، این به معنا نیست. ما باید واقعیت رو بشناسیم که بتونیم صحنه رو درست تشخیص بدیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.
بله.
ما باید بدونیم کجاها قوی بودیم، از چه الگوهایی استفاده کردیم که قوی شدیم و کجاها به این قدرت نرسیدیم. اون موقع از همون الگوها استفاده کنیم، در این جایی که ضعیف‌تر هستیم تلاش بکنیم تا موفق باشیم.
بله.
ما به عنوان دستاوردها همون هفت دستاوردی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به اون اشاره میکنن رو من عرض بکنم.
بله.
این هفت رو من تیتوار عرض بکنم. حضرت آقا اولین دستاوردی که میفرمایند ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی هست. دومی موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی اقتصادی و عمرانی.
درست.
سومین مورد به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. چهارم ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی در میان آحاد مردم. پنجم سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. ششم افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. و هفتمین موردم ایستادگی روزافزون در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان. این هفت موردی هستش که حضرت آقا بیان فرمودند. بنده هم در خدمت هستم، هر کدوم رو بفرمایید.
خب بله، بفرمایید. همون در خصوص مسئله اول توضیح بدید، متای مقایسه‌ای داشته باشید با قبل از انقلاب که ما دستاوردها رو بتونیم واقعا به طور ملموس و کاربردی با شنوندگانمون در میون بگذاریم.
من از هر کدوم اگر اجازه بدین، چون طبیعتا وقت نیست، ما از هر کدوم یک نمونه رو عرض کنیم و اونجلو بریم. مثلا ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. حضرت آقا به عنوان نمونه تمامیت ارضی و بحثای امنیت و ثبات، ایشون جنگ تحمیلی رو مطرح می‌فرمایند و می‌فرمایند معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. یک معجزه همین جوانای عزیزمون بودن که رفتن و بسیارشون به شهادت رسیدن، همین معجزه کافیه. اما اگر ما بخوایم حتی با عقل مادی هم جنگ رو بررسی بکنیم، حقیقتا معجزه بود. مثلا نیمی از کره زمین در جنگ 8 ساله با ما می‌جنگیدن، بیش از کشورهایی که در جنگ جهانی دوم یک طرف بودن. یا لحاظ تجهیزات نظامی، اکونومیست چند سال پیش گزارش داد که عراق ابتدا جنگ 2700 تا تانک داشت، در صورتی که آخر جنگ 4500 تانک حداقل داشت.
درست.
در صورتی که ما اول جنگ 1740 تا تانک داشتیم که حدود 500 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ هر چه غنیمت گرفتیم و هر چی درست کردیم، آخر جنگ به 1000 تا هم نرسید. یه در رابطه با هواپیما، اول جنگ صدام 332 تا هواپیما داشت، آخر جنگ بیش از 500 تا هواپیما، با وجودی که ما فقط در یک عملیات H3 که پیچیده ترین و عجیب ترین عملیات هوایی جنگ های جهان هست،
بله،
ما 48 تا هواپیما فوق پیشرفته عراق رو در عرض 2 روز زدیم. با این وجود آخر جنگ بیش از 500 تا هواپیما برش باقی نمید. اما ایران 445 تا هواپیما اول جنگ داشت که فقط 10 تاش قابل استفاده بود.
درست.
آخر جنگ فقط 65 تا برای ما مونده بود که همش تعمیراتی بود. یا نمونه های دیگه مثل حفظ تمامیت ارضی رو شما نگاه میکنید، ببینید در این 200 سال چیز نزدیک به 2/3 این کشور رو فروختن. یه روزی به نام گلستان، یه روز ترکمنچای، یه روز آخال، یه روز پاریس، یه روز مچمهون، یه روز جنگ جهانی اول شد، یه روز جنگ جهانی دوم که ایران رو دو تیکه کردن، مثل رو روسا گرفتن، یعنی شوروی نصفش رو انگلیسی ها گرفتن.
و آخریش هم آقای راجی، همون آخرین سالهای رژیم شاه بود که بحرین رو متاسفانه از ما جدا کردن.
مرداد ماه سال 1350 بحرین از ایران جدا شد. جدا شدن بحرین به 5 دلیل برای ما فاجعه بود.
درست.
اول این بود که شاهراه نفتی دنیا رو از سمت ما گرفت. دوم شیب نفتی دنیا رو از سمت ما گرفت. سوم این همه لؤلؤ و مرجان و مروارید و امثال اینایی که در خلیج فارس بود چقدر ارزشمند، همه اینها از ما گرفته شد. از همه اینها بدتر گلستان و ترکمنچای و امثال اونها بعد از جنگ از ایران جدا شد.
بله.
بحرین تقدیم شد. و پنجمین مورد، ما هیچ جا نداشتیم که در این تاریخمون از ایران جدا بشه یک مقام ایرانی پیام تبریک بده. اما وقتی بحرین از ایران جدا شد، اولین شخصی که پیام تبریک فرستاد محمد رضا شاه بود که این فاجعه ای برای ما بود. مثلا اولین موردی که ثبات، امنیت، تمامیت ارضی که عرض کردم خدمت.
خب در خصوص پیشرفت های مادی های راجبات همین که فرصت هم نداریم، مثلا تو بحث حوزه حمل و نقل، علم و فناوری، انرژی، اینها چه اتفاقاتی افتاده؟
مثلا علم و فناوری که شما فرمودید، حضرت آقا دومین دستاورد رو فرمودن SGR یعنی سایماگو با سالانه رتبه بندی کشورها رو بر اساس علم مطرح میکنه.
درست.
من قبل از این که رتبه ایران رو عرض کنم، چون ممکنه بعضی ها این سال براشون پیش بیاد که آقا آخه علم به چه درد ما میخوره. این رو باید دقت بکنید که هر کشوری در دنیا ثروتمند شد، اول علمش پیشرفت کرد، بعد تونست علم رو به ثروت تبدیل بکنه.
درسته.
الان اولین کشوری که به علم دست پیدا کرد بریتانیا بود. او در سال 1543 اولین دانشگاهش رو زد و شروع کرد مرحله آموزش محوری رو جلو بردن. این کشور بعد از این که تونست علمش رو به قدرت برسونه، سال 1840 به انقلاب صنعتی رسید. قبل از انقلاب صنعتی بریتانیا در 1% دنیا تسلط داشت، در صورتی که بعد از انقلاب صنعتی در 22% دنیا تسلط پیدا کرده بود. معروفه که میگن خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نکرد. این اهمیت علم. ما هم همه ریلگذاری رو انجام دادیم، نه 40 سال پیش، ما 20 سال پیش تولید علم ما رو شروع کردیم. حضرت آقا به فرمان رستاخیز 20 ساله، ما 20 سال پیش 52 دنیا بودیم در تولید علم، ما 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب تهنیسی اول بود، ما 5 بودیم، الان ما اول هستیم، رژیم غاصب تهنیسی 4. به همین صورت مثلا در هوافضا ما 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب تهنیسی اول بود، ما 6، الان ما اول هستیم، رژیم غاصب تهنیسی 4. در بقیه رشته ها هم به همین صورت پیشرفت های چشمگیری داشتیم. یا مثلا در ثبت اختراع،
بله،
ما 38 دنیا بودیم، الان 7 دنیا هستیم. بعضی ها میگن این طبیعی دیگه، باید هم رشد میکردید. اصلا طبیعی نیست. مثل این هستش که فرزند من در ترم اول مدرسش رتبه آخر رو داشته باشه.
دلست.
ترم اول، ترم دوم بیاد نفر دوم کلاس بشه. من بگم طبیعی دیگه، باید هم رشد میکردید. کجاش طبیعیه؟ همه کلاس داشتن رشد میکردن. تو این 40 سال آیا فقط ما اختراع میکردیم؟ آیا فقط ما دنبال علم بودیم؟ ما در اون دوران 30 پله پایینتر از انگلیس بودیم، 29 پله پایینتر از فرانسه بودیم، الان 1 پله بالاتر از انگلیس قرار گرفتیم، 2 پله بالاتر از فرانسه قرار گرفتیم. یعنی رشد ما رشد خیلی بالایی بوده. یا در امید به زندگی، ما پایینتر از تمام کشورهای منطقه به جز افغانستان بودیم، ما پایینتر از تمام کشورهای مثل روسیه، مثل کشورهایی که از شوروی بعدن جدا شدن، یا از تمام کشورهای آمریکای جنوبی پایینتر بودیم. الان بالاتر از تمام کشورهای منطقه هستیم، بالاتر از تمام کشورهای آمریکای جنوبی هستیم، بالاتر از روسیه و تمام کشورهایی که از شوروی جدا شدن هستیم. یعنی اونها هم 40 سال داشتن، ما هم 40 سال داشتیم، اما رشد ما خیلی رشد بالایی. اما در رابطه با اختصاص که شما فرمودید، اول اجازه بدید ما ببینیم وضعیت زمان شاه چه وضعیتی بود. فرانس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، سال 1353 میاد ایران.
بله.
مشاهدات خودش رو در یک مقاله با عنوان به شاه هرچی میخواهد بدهید می‌نویسه و مجله هارپر آمریکا چاپ میکنه. ایشون میگه وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این داریم که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده. یا مثلا جان فران که یک دانشمند و جامعه شناس آمریکایی است، در کتاب مقاومت شکننده ایشون می‌نویسه در سال 51 43% میانگین درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی رسیده، اجاره ها در سال 39 تا 54 15% شده. در سال 53-54 این هزینه ها 200% و در سال 54-55 100% افزایش داشتن. تعداد خانواده های شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی می کردن از 36% در سال 46 به 43% در سال 56 افزایش داشتن. اما در رابطه با جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین شاخص های سازمان ملل شاخص توسعه انسانی است.
بله.
چرا اینقدر اهمیت داره؟ بخاطر که 3 مؤلفه در هم ادغام میشه بهش میگن شاخص توسعه انسانی یا HDI. این 3 شاخصه، یک بهداشت است، دوم آموزش و سوم کیفیت زندگی. وقتی سازمان ملل رتبه بندی کشورها و رشد کشورها رو مطرح میکنه، ایران در 40 سال گذشته بالاترین رشد شاخصه توسعه انسانی رو داشته.
درست.
این مثلا یک نمونه هست. یه در رابطه با فقر اگر بخوام دقیقا اشاره بکنیم، حداقل نیازهای یک انسان برای زندگی در یک سبد کالای قرار میگیره. این سبد کالا رو اگر یک انسانی داشته باشه، میاد بالای خط فقر قرار میگیره. بله. اگر نداشته باشه زیر خط فقر قرار میگیره. ارزش پول هم کار نداره، میگن با حقوقی که شما میگیرید آیا میتونید این سبد کالا رو بگیرید یا نه. سبد کالا اجاره خونه، پول سوخت، پول بهداشت، پول آموزش،
پوشاک،
خورد و خوراک، بله. همه چیزی که یک انسان نیاز داره.
بله.
مثلا دو سال پیش آمریکا 12% زیر خط فقر بود، فرانسه 14.2%، انگلیس 19%، آلمان 15.7%، کره جنوبی افراد بالای 65 سالش 50% زیر خط فقرن، ژاپن 18%. طبق گزارش بانک جهانی ایران در زمان شاه 46% زیر خط فقر بودن. این گزارش بانک جهانی تا سال 2013 یعنی 8 سال پیش هستش که میگه ایران به 8.1% فقرش کاهش یافت. متاسفانه از 8 سال پیش تا الان فقر به شدت افزایش پیدا کرده. آخرین گزارشی که بانک جهانی میده مال سال 2016 هست، 11.6% مردم ایران متاسفانه زیر خط فقر قرار گرفتن و بعد از 2016 هنوز گزارش نداده. اما سه موج گرونی رو ما بعد از سال 2016 داشتیم که قطعا فقر افزایش پیدا کرده و این هم چیز واضحی هستش. تفکر نئولیبرالی در هر کشوری که حاکم شد اون کشور رو در همون سال اول به قحطی کشوند. حالا همین که این کشور هنوز به قحطی کشیده نشده خودش خیلی
ممنون. آقای راجی یه دقیقه حدودا یکی دو دقیقه فرصت داریم، میخوام در مورد این که چه اتفاقی باعثی بیفتم در اشارات آخریتون که ما برگردیم به اون جایی که به هر حال شاید تو شاخصهایی که این پایین تر باشیم چه کار باعثی بکنیم؟
میکنید ما اگر یک کار انجام بدیم تمام مشکلات اقتصادی این کشور حل خواهد شد. اون چیزی هست که آقا سالهای سال دارن نام سال نامگذاری میکنن و اون تولیده. اگر ما در این کشور تولید رو مشکلش رو حل بکنیم هیچ مشکل اقتصادی توی کشور نخواهد بود. اینه که بعضی چیزا رو ما به ارتباط با آمریکا گره میزنیم و خیلی جالبه تو اذهان بعضی از مردم بعضی چیزا قرار گرفته که میبینید با واقعیت سازگاری نداره. مثلا کره جنوبی، بعضی تصور میکنن کره جنوبی به واسطه ارتباط با آمریکا قوی شد، در صورت که اصلا چنین چیزی نیست. کره جنوبی مستعمره ژاپن بود تا پایان جنگ جهانی دوم.
بله.
از جنگ جهانی دوم تا 3 سال بعد مستعمره آمریکا شد و بعد از اون تا 13 سال بعد رئیس جمهوراش با حمایت آمریکا انتخاب می‌شدن. این وابسته کامل به آمریکا بود. سال 1961 که پایان این دوران تقریبا هست، وضعیت اقتصادی مردم کره جنوبی از مجموع اقتصاد یمن هایتی و سیوپی پایین‌تر بود. یعنی این از خرابی داشتن. جنرال پارک آمد سر کار. جنرال پارک شعارش این بود، میگفت اقتصاد خود کفا، دفاع خود اکتفا. گفت باید روپای خودمون باشه. یک شخص بسیار دیکتاتوری هم بود.
بسیار خوب.
گفت ما دیگه رابطه با آمریکا لازم نداریم. به شدت وضع اقتصادی کره خوب شد، به قدری وضعش خوب شد که آمریکا احساس خطر کرد و جنرال پارک رو ترور کرد و بعد از اون یک شخصی آمد رئیس جمهور کره شد با حمایت از آمریکا. اعلام کرد شما رابطه بسیار زیادی با آمریکا لازم داریم. خلاصش اینه که سال 1996 کره جنوبی ورشکست کرد. یعنی کره با توان ایستادگی و تقویت تولید به یک قدرت بسیار بالایی در دوران مختلفی رسید.
بسیار خوب، متشکرم از جناب جاتون سالوس نهایی مدحسین راجی پژوهشگر انقلاب اسلامی نویسنده کتاب سعود 40 ساله. اون چی که ایشون گفتن همه بر اساس ارزیابی منابع معتبر علمی بین‌المللی بود در خصوص ایران، چی از خودشون نگفتن، هر چی این ارزیابی ها بود و بیان فرمودن. ما در مورد خیلی از مسائلی فرصت نکردیم، بحث جایگاه زن در بعض انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های صنعتی، بحث معنویت و استقلال، اینا خیلی مونده. سوال شما بتونیم فرصت دیگه با آقای راجی صحبت کنیم. ممنون آقای راجی، باتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت
بشین شما. خدا نگهدارتون و متشکرم از دوستان شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي شب شما خوش دوستان همراه رادیو معارف. 21 و 29 دقیقه و 35 ثانیه هست. دوستانم
با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمت شما بودند و به این ترتیب میرسیم به ساعت 21:30 زمان پخش آخرین برنامه این بخش سردار تنها که اختصاص داره به بررسی تحلیلی صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با صحبت حجت الاسلام سلیمانی امیری. عرض میکنم نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:38 هست و اذان صبح فردا ساعت 5